أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بحث ما راجع به تقوا بود و بنابر این بود که اون صفات متقین را که در نهج البلاغه علی علیه السلام مطرح می‌فرمایند به نام خطبه حمام او را مطرح کنم، و ولی به ذهنم آمد چون رابطه بین تقوا و مقامات معنویه رو مطرح کردم با مقام دیگری او را هم مطرح کنم، بعد وارد اون بحث میشم انشاءالله. حس کردم که بعضی از مقامات زمین ساز تقوا هستند و بعضی از مقامات تقوا زمین ساز اونهاست، که صبر زمین ساز تقوا و تقوا زمین ساز شکر بود، که در گذشته این را من مطرح کردم، و توکل بود که جلسه گذشته بحث کردم که تقوا زمین ساز توکل است. باز تقوا رابطه دارد با تسلیم، که تسلیم خودش یکی از مقامات معنوی است. چون این آیه شریفه را من اول بحثم من تلاوت می‌کردم، گفتم تتمه آیه را هم عرض کنم، و چه پسا این آیه شریفه این رابطه را مطرح می‌فرماید. اما تسلیم چیست؟ این خودشی بحثیست، من این بحث کردم در مقامات معنوی مفصل درجات تسلیم، ولی در رفت با تقوا چون میخوام عرض کنم در آیه شریفی دارد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، این تعبیر رو دارد. در باب تسلیم در یه جمله کوتاه من عرض کنم، و اون که گاهی تعریف میکنن به این که واگذار کردن جمعی امور به حق تعالی. گاهی تعبیر میکنن راضی بودن به اون چرا که خداوند راضی به اوست، خوشنودی، تعبیرات مختلف میکنه. در هر روایتی است که از امام صادق صلوات الله علیه است، من این رو مطرح میکنم که در اونجا دارد که در باب مؤمن راوی عرض میکنه قلت له به ای شیء ما با چه چیز بفهمیم که مؤمن مؤمن است؟ نشانه مؤمن قال به تسلیم الله و رضا فی ما ورد علیه من سرور او سخط، که این در اصول کافی است. خب این دو تا تعریفی که گفتم از این روایت گرفتم، و او که به اون حالت تسلیم اوست. خب نسبت به جمیع امور یعنی واگذاری جمیع امورش به حق تعالی، حالا ما داریم در باب تسلیم که علی علیه السلام در نهج البلاغه راجع به اسلام وقتی میخواهد حضرت تعریف کند که میفرماید لعن سبن الاسلام نسبتا لم یعن صبح احدون قبلی، که حضرت میفرمایند به این که اسلام را چنون وصفش میکنم که کسی قبل از من اینجور توصیف نکرده باشد، فرمود الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الیقین تا آخر که در نفر براقه هست ایشون نرو دارن. در اینجا من اشارتاً اینو عرض کنم که در باب خود ایمان ما بحث کردیم، گفتیم ایمان یک امریست قلبی، در گذشته من عرض کردم و بله مکرر این عرض کردم عقل سلیم اون چرا که او ادراک میکند به اصطلاح ما از مبدأ تا معاد، فرض کنید در قالب برهان ریخته میشه و نتیجه گیری میکنه که من ازش تعبیر کردم یعنی اعتقادیات، اگر دل خاضع بشود خضوع پیدا کند به اون چرا که به تعبیر ما عقل سلیم در ربط با امور معنویه گفتم از مبدأ تا معاد به دست آورده است، این خضوع قلبی و پذیرش قلبی حالا زیر بار رفتن دل به اون چرا که عقل به دست آورده است، این ایمان است. تا دل زیر بار نرفته است و نپذیرفته است و باور به تعبیر کن باور نکرده است و امثال اینا تعبیرات مختلفه، اینه تا اون قبول نکرده ایمان چه نیست. من این را قبلا بحث کردم. اتفاقا در همینجا معنای تسلیم تقریبا یک کمی روشن میشه. تسلیم مثل خود ایمان میمانه، از حضور قلب است، همون گونه که ایمان از حضور قلب است، همون گونه که تقوا هم من عرض کردم در مرتبه بالاش گفتم تقوای قلبی، شما این دقت کنید نفسی داریم یه قلبی داریم، اینها همه از حضور قلب هستند، دل هستند. اگر دل تسلیم بدید چه تعبیری کرد حضرت راجع به ایمان و مؤمن داره میگه ها، خب دقت کنید مؤمن میخواد چیز کنه میگه تسلیم، اولش این روایت این بود که وقتی سوال میکنه راوی که به ای شیء یعلم المؤمن به انه مؤمنون قال به تسلیم الله، گوش کن راجع به ایمان داره سوال میکنه، حضرت میگه به تسلیم له خدا من و رضا فی ما ورده که تو بعد منصور نسخ خدمت رو عرض شد که بعدم علی علیه السلام که داره در نهج البلاغه علیه السلام و تسلیم اون مرتبه بالای اسلام رو داره چکنه اسلام ظاهری را اونم رفته اونجا میگه یه جوری تعریف کنم که تا بال احدی تعریف نکرده تا جو خب پیغمبر چه اومد که اسلام آورده بود همه فهمیدن اسلام چیه، چی میخواد تعریف بکنه آقا، چی جدید میخواد بیاره؟ توجه کردن چی میگم؟ معلوم میشه این یه بحث دیگری بوده. حالا میخواستم عرض کنم ایمان از حضور قلب و دل است. حالا در رابطه با کار کرده عقل، عقل سلیم به اصطلاح ما، در ارتباط با اعتقادیات، اون چرا که او به دست آورده است اگر این بپذیرد، توجه میکنین، و کرنش کند، خضوع قلبی میگیم ما نسبت به اون دستاوردهای عقلی که صحیحه از مبدأ تا معاد، این میشه ایمان. توجه کنید که ازش تعبیر کنیم باور کردن، این تعبیره که من گفتم زیر بار رفتن، من چیزا قبول کردن که میگم این چیزی کار کرده دل. تسلیم هم همین است، تقوا هم همین است. اما اینها نگاه کنید، در بحث تقوا من هم اولش عرض کردم ایمان مستمر و عمل مکرر، اینها محصولی دارند که محصول اون ایمان است، یه چیز تقواست. من این رو گفتم محصولش به تقوا. پس بنابراین نگاه کنید، رابطه مستقیم بین همش اینا حضور قلبی هن، میخواستم اینا رو بگم، یا که رابطه رو همه قلبی هن اینا. پذیرش دل، بعد هم نوبت به این معنا میرسد که وقتی که پذیرفت دل اونچه را که فرض کنید عقل به دست آورده بود، و بعد قلب هم همون را به کار گرفت و قهر است، این قهران اینجوری است درسته نه؟ به جوری را که به صورت یک ملکه قلبی در آمد، اینجا میشه تقوا، درسته نه؟ خب این تقواست که رابطه با تسلیم دارد، که موجب میشه تمام امورش رو دیگه چیکار میکنه؟ ها؟ واگذار میکنه به خدا. واگذاری جمیع امور به خداوند به این معنا که اون چرا که او میخواهد از این سر تسلیم که به تعبیر ما ها فرود میاره اینجا، به تعبیر دیگر نه در امور تشریعیه و نه در امور تکوینیه نظر نمیدهد. این رو چه صدیق بودم دیگه، نظر چه هر چه که بیاد گرجه کنید. حتی من یه وقت بحث رضا تسلیم کردم، فرق این دوتا هم گفتم، و او این است که این فرق خیلی ظریف اینا دارن در باب رضا، این مطلب مطرح است در اونجا که در یه مرتبه پایینش معنیش نیست که من خودم سلیقه‌ای دارم، ها؟ یه چیزی رو میپسندم، درست یا نه؟ جناب عالی هم یه سلیقه‌ای داره، یه چیز دیگر میپسندی، درست یا نه؟ بعد من سلیقه میذارم کنار، طبق سلیقه شما عمل میکنم، این میشه راضیم به رضای شما، پسندم اون چرا جانم پسند، این میشه. یه وقت هست میگی دیگه پسندی ندارم، بفهمی چی میگم؟ ازت سوال میکنی چی میخوای؟ میگی هرچی تو بخوای، خواسته ای ندارم، رسیدی؟ اینو میگن سطحشو خیلی پایین آوردن، اینو بهش میگن تسلی. فهمیدی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه پسندی از ناحیه عبد نیست، تموم شد. این تعبیری که یه مرحله است از این که خودیت خود را کنار گذاشتن است، این رو میگه. حالا میخواستم این عرض کنم، در اینجا ایمان، تقوا، تسلیم، اون ایمان که یعنی همون خضوع قلبی نسبت به همون امور چی؟ اعتقادی، درسته نه؟ که من الان از ناحیه عقل وارثم کار کرده، یا خضوع دل نسبت به حق تعالی، درسته؟ همون ریشه کاری، خضوع دل نسبت به حق تعالی در کنارش میاد چیکار میکنه؟ وارد میشه تو مرحله عمل. این خضوع هست میکشتش به عمل، این میره بالا درجه تقویت بشه، به یه مرتبه میرسه اونجا که دیگه خودیت خود از بین میرود و تسلیم است، چه نسبت به امور تشریعیه، چه نسبت به امور تکوینیه. میفهمید من کلی دارم میگم و خدمت تو عرض شود که لذا این تعبیری رو که میکنن به این که تمام امور را حواله کردن به خدا، در باب تسلیم میگن تمامش رو حواله میکنه به خدا. این حواله میکنه به این معنا که من که چیزی سرم نمیشه که تا بخوام نظری بدم، به این حالت میرسه. خدمت فرض شود که اون وقت در باب تقوا که من گفتم تکرار نمی کنم، تقوای جوارحی، بعد میره به جوانحی میرسه، نفسانی، بعد تقوای قلبی، اونجاست که حق تقاطعی پیش میاد، یعنی اونجوری که باید حریم خدا رو حفظ کنی حفظ کن. یا ایها الذین آمنوا، اول ایمان میاره ها، خوب دقت کن، من رفتم سراغ آیا از خودم نیست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اینجا تسلیم میاد، این ردیف ایمان، تقوا، تسلیم. خدمت عرض شد که بنابراین خواستم این عرض کنم، چون قبلا این گفته بودم صبر زمین ساز تقوا، این که بحث کردم رابطه برو، تقوا زمین ساز شکر، تقوا زمین ساز تبکر، تقوا زمین ساز تسلیم. چون نمیتونه کسی بگه به این که مثلا من تسلیم خودم به این مقام تسلیم رسیدم و متقی چیه ها نباش، اونم بلکه به حق و قاطع باید برسه. حق تو قاطع میفهمی یعنی که من قبلا اینو گفتم، یعنی نسبت به تمام ابعاد وجودیش اینجوریست، تمام ابعاد وجودیش ها، چه جوارحی، چه جوانحیش، چه قلبیش، تاجه میکنی چه عرض کردم متقیست. و همون گونه که ایمان از حضور قلب است، تقوا از حضور قلب است، تسلیم هم از حضور قلب است، تاجه میکنی چه عرض کردم، همه اینا اینجوری هستن، این ردیف جلو پیش. اون وقت در اینجاست که دیگه هیچگاه از خود، از خود نظری که اصلا نه این که دارد او را همسو میکنه با نظر خدا، فهمیدی چی میخوام بگم؟ همسو بکنه به نظر خدا نیست، نظری ندارد. این تعبیر ساده است، حواله کردن جمعی امور به الله تعالی، من تشریعیه و تکوینیه، همه به همه تاجه کنی اینجا بیست. و اگر به حق تقوا برسه، این اونجا که سزاواره، اتقوا الله حق تقاته، درست؟ اگر به اونجا برسه، البته در این مرحله بالا، اونجاست که راه به تسلیم پیدا میکنه، تاجه کنی به این معنا راه به تسلیم پیدا میکنه. اون وقت در اینجا یه مطلب هست، من این عرض کنم چون روایت در زیل آیه بود که اونایی که مراجعه کنن ببینن که مطلب اینه که چون گفتیم حواله کردن جمیع امور به الله تعالی، هر چی تو بگیری. اینجا خیلی مسائل پیش میاد به تعبیر من. گفتیم که امور تشریعیه باشد، چه تکوینیه باشد، چه همه و همه را رو واگذار کرده، از حوادث چه حالا نمیخوام وارد این مسائل بشیم. یکی از مصادیق تسلیم، من تعبیرم مصادیق، یکی از مصادیق تسلیم این است، یعنی دل تسلیم خدا باشد، با این است که اون چرا که وارد شده است از امور، چون بگیم همه حواله با اون میکنه، جمعی امور وارد شده است، این است که این خودش یک بحثی است که خداوند چون بلا واسطه که نمیتونه فرمان کنه به من که اگر این بشیم که همه اون میشیم نبی تمام میشیم که نمیشه که نظامی داره همه اون میشیم. در اینجاست که مسئله رسالت پیش میاد، اینجاست که بحث رسالت پیش میاد و این است به این که او میآید، فرض کنید شخص را که هم مسئله رسوله و اصطلاح ما کتب و رسول که اینا مطرح میشه، میاد و به وسیله اونها فرمان میده که من مطیع فرمان تو هم دیگه، درست یا نه. یه سن مسائل تکوینیه در راه اطاعت الله تعالی که پیش میاد، بسیار خوب تو متن زندگی انسان، اما از نظر امور تشریعیه باید به من بیان بشه خواسته او، درست یا نه. اینجاست که بس علیه چه پیش میاد، رسالت پیش میاد. رسالت که پیش آمد کرد، حالا اینجا میگم من، بروز و ظهور، خوب تر حرف منو گوش کن، بروز و ظهور تسلیم نسبت به خدا، این در باب مسئله اطاعت رسوله که این اهل تسلیم است، یعنی دل، خوب گوش کن، این قلب تعجب کنید حظی از تسلیم دارد یا نه. خوب دقت کن، اگه بخواد بفهم آدمی رو اینجا میفهم اون بخواد. و او این است به این که رسول میاد، درسته، کتب الهی میاد، درسته، خواستای الهی مطرح میشه، درسته، حواله کرده بودی همه چیز به خدا، آره حوالت به خدا، شکر نه تو رو خدا حواله کرده به کتابش، از اون بره گوش کن، حوالت به خدا چیه؟ اون حوالت کرده به پیغمبر، همین چه کام کنی تو فهمیدی؟ اون حواله الهی رو باید ببینیم چی، گوش کن، تو میخوام تو حواله کردی، حواله کردی به خدا، بسیار خوب، اونم باید حواله کرده، اونم عمل میکنی تو بشه نه. اینجا سمخ معلوم میشه که اهل تسلیمی یا تسلیم نیستی. خوب دقت کنی، من یه ردیف آمدم جلو، اینجا بفهمیم که چی کاری. بله لفظ رو گفتن این حرف ها خیلی بله آسونه، تاجه کنی بس دیگریست. اینجاست که این مسئله پیش میاد و به این که انبیا و اولیاء الهی که آمدند، توجه میکنید، اینها خواسته های الهی را برای ما مطرح کردند، درست. حالا اگر کسی این خواسته ها را بدون چون و چرا پذیرفت، اهل تسلیم است. حالا یه سرنخ بدم چون من نمیخواستم این چیز بکنم، راجعه فرماشات علی علیه السلام، بعد دارم سراغ یه روایت دیگه که زیل آیه است، من دیگه این رو بقول ما تردن للباب بخونم تو نهج البلاغه. الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الیقین، اینا که امر درونی، و الیقین هو تصدیق و تصدیق هو الاقرار و الاقرار هو الادا و الادا هو العمل. زیر بار رفتن، باور نمودن و باور نبودن، قبول کردن و قبول کردن، اعتراف کردن و اعتراف نبودن، آماده و سه انجام دادن و بالاخره به جا آوردن، آخر کار. فهمیدی؟ علی علیه السلام. تو میگه علی تسلیم هم؟ آره؟ من دیگه نمیستم، نمیخوام اینو خیلی چیز کنم، همین ردیبی که گفتم بیا رابطهش دارم میگم. آها فهمیدی؟ از اینجا میفهمیم آخر کار شو. آیا به کار میبندی یا نه؟ اگر میتونه چرا به کار بستی شو، اونجا حظی از تسلیم داری. حالا یه روایتی است از امام هفتم علیه السلام در ذیل آیه شریفه، تامین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خدمت هر شهر که روایت من بعض شو بخش حس میکنم، این ماهیه فی قرائت علیه السلام بهات تنزیل الذی نزل بهی جبرئیل علی محمد صلی الله علیه و سلم. الا و انتم مسلمون، خوب دقت کنید، لرسوله ثم الامام من بعده. حضرت اشاره به یه آیه میکنه اینجا، این تعبیر، تا هنگام مرگ باید دلت چی باشه؟ دلت در گروه خدا که تمام امورت را به او چیه محول کردی، درسته یا نه؟ بسیار خوب، تا چونه آخر، درست. خب خدا رو کجا ببینم؟ یا الا و انتم مسلمون لرسولهی ثم الامام من بعده، اشاره با این شریف است. یا ایها الذین آمنو، شما جای داد اینجا میگه یا ایها الذین آمنو، رسول نه هر دوتا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آخر روایت اشاره به این آیه، الا و انتم مسلمون لرسوله ثم الامام بعدی، اینا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. خدا متی خدایی، خدایی که الان دستت بهش نمیشه که باش حرف بزنی که بهت بگه که شو، بعد بشی اطیعوا الرسول و اولی الامر که تعبیر داره ثم الامام بعده، توجه کن چه عرض کردم. بنابراین مسئله رابطه تقوا و تسلیم گفتم، ایمان، تقوا، تسلیم، تسلیم معنیش این، توجه بکنی میخوای ببینی، خواستی ببینی اهلش هستی یا نیستی، خیلی روشن قشنگ توی چی هم تو روایت تو آیت ببین چی میشه مسئله، تا دم آخر باید اینجوری باشی شو؟ یعنی تا دم آخر باید تسلیم پیغمبر و امام بعدهی باشی، همچین سریع. خب حالا در اینجا یه مسئله پیش میاد، من این رو خصوص بگم که با هم موارد خودتون متقن میشم انشاءالله از جلسه بعد، با اون که اینجا اونی را که به اصطلاح ما ارزشمند است تسلیم قلبی است، چون گفتیم از حضور چیه؟ قلب، درسته؟ اون خضوع قلبی است نسبت به خدا، اینو میگن تسلیم خدا، دل، پذیرش دل، قبولی دل، توجه کنید این تعبیر رو ما میکنیم، درست یا نه؟ سرسپردگی دل، اینو میگن پس بسید بخود، همین سنخ باید نسبت به رسول و اولی الامر، یعنی همون گونه که دلت، چون از روز قلبه، تسلیم از روز قلب است، درست؟ همون جوری که سر تسلیم دل به خدا عبور شو، همون جور دلت باید سرسپرده به پیغمبر بشه. دلت سرسپرده به اول الامر که داره در روایت داشت امام بعدی علی علیه السلام بشه. تا چه کنین چی بخوام بگم؟ امر قلبی و دلی رو داری کنین که اگر این شد اطاعت عملی کنارش هست. بی راه رفت زبان که بذارش کنارش، اینا شوخی زبان شو. بی راه رفتن ها مال این اشکال درونی است، توجه میکنید؟ اون جور که باید پیوند باشد ها نیست. لذا من یه وقتی تو بحثم گفتم که ان کنتم تحبون الله، پیغمبر گفت فتبعونی، اون چه ارتباط داره خدا رو دوست دارین تبعید از باب کنید؟ عجب بقول ما طلبا چه ارتباط دوتا با هم داشت؟ آقا میفرمد ها فتبعونی و بعد یحببکم الله. بس در اینه که چون این چه از ناحیه اوست، توجه میکنی چه میخوام؟ از ناحیه اوست، اگر او رو دوست داری باید اینم دوستش باشی، شو ای خدا رو، و بعدم متابعت میکنی، از این متابعت میکنی، اونم با چی؟ با جون دل. دیگه چی بگم؟ دیگه چیش تعبیل دیگه بتر از این رو سم کنم؟ اطاعت و تبعیت با جون دل، دیگه بهتر از این خصت رو نمیسم بیارم پایین. لذا شما برید سراغ روایات. این همه تأکید میکنن روی چی؟ روی پیوند درونی با اولیاء خدا. بس همین، بس همین. این محبت نسبت به چی؟ نسبت به اولیاء خدا، پیغمبر اکرم علی علیه السلام، اولیاء خدا. این تأکید مال اینه، گوش کنید. چون اگر این واقعا یک پیوند قلبی و درونی با اونها پیدا بکند، بدون دنبالشو میدود به قول من، توجه کنید. حالا من به مناسبت چند تا روایت که اینا رو جابر نقل میکنه، من اینا رو بخونم. من جابر که میدونی که حالا من نقل بکنم که امروز اومد به زیارت امام حسین علیه السلام، خدمت هر شرف که خب با این عطیه صحبت هایی دارم که بعد یه روایت بسش نقل میکنه، من احب قومم میگه شنیدم سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من احب قومم بشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عمله. خدمت و عرض شود که این روایت نقل میکنه، خب روایت بخصش من که بقیش نمیخونم. بعدم که میگه دست من میگه به سمت کوفه برو میبردش اونجا، تو راه خدمت و عرض شود که برمیگرده به عطیه میگه بعید بودم من بعد از این سفر دیگه تو رو ببینم. خدمت و عرض شود که فقال یا عطیه هل اوسیک و ما از آن نوع اننی ملاقیک بعد از سفر. من سفرش بهت بکنم و ایده من گمان ندارم از میبینم. خدمتون بعد یه احب چی؟ محب آل محمد ما احب و ابغض مبغض آل محمد ما ابغضهم و ان کان سواما قواما. اونی که پیوند درونی واقعی با اونا داره ها، این دوستش بدار، چون این یه رشته است. شو اما اگر نعوذ بالله نه نسبت به اونها این رابطه درونی قلبی نداره ها، اصلا وابو و او هیچ چیز نداشته باش، اگر چه خیلی هم نماز بخونه روزه هم بگیره هم امثال اینا، حالا شبم نماز شب خون بعدم چیز بعد از همینه. بعد میگه آخرش میگه فَإِنَّ مُحِبَّهُمْ يَعُودْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمُبْغِزَهُمْ يَعُودْ إِلَى النَّارِ. فهمیدیم؟ و معروف جابر یه جمله ای داره که توی روایت هم نقل میکنن، چون از ها که دامر اکرم هم هست و خیلی هم همه به قول ما بحث آمو خاصه نیست که همه قبولش داره، که دارد به این که میگفت علیون خیر البشر فمن عبا فقط کفر. این جمله مال جابر یا ما آشر الانصار، همچی که میرفت تو کچه این را میگفت همچی را میرفت یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علیه. توجه کنید این همین بودا، نکته این بود، توجه کنید نکته کارش این بود. اون ابو زبیر مکیس اون نقل میکنه، میگه من از جابر بن عبدالله انصاری سوال کردم، بهش گفتم فقلت اخبرني اي رجل كان علي بن ابي طالب. گفتم ازش که علی علیه السلام چه جادن بود. میگه ورف حاجبی الا ان عینه فقط کان سقط الا عینک. گفتم دست برد و این دو تا ابروهاش رو چشمش آورد بالا، چون ابروهاش این پیش رو افتاده رو چشمش. فقال ذاک خیر البشر اما والله انا کنا لنعرف المنافقین على عهد رسول الله به بغضهم اياه. خب همون جمله که همیشه میگفت گفت و قسم میخوره، میگه زمان خود پیغمبر افراد منافق رو ما با علی تشخیص میدادیم، میزان علی بود با او تشخیص میدادیم چی منافق چی منافق نیست. هر کی دشمنی با علی داشت می‌کرد منافق. نسبت به پیغمبرش هم همین فرق نمی‌کنه. توجه کن چه اشاره، چون اطیع الله و اطیع الرسول اینا با همه، اینا هیچ در ردیف همه خدمت و عشد. لذا یه روایتیست که این جابر نقل میکنه و البته ما دو تا جابر داریم، یه جابر جعفی داریم، یه جابر بن عبدالله انصاری داریم. جابر جعفی از اصحاب امام باقر علیه السلام، جابر بن عبدالله انصاری از اصحاب پیغمبر اکرم است، تو که بوده تا زمان امام باقر، تا اون زمان بوده. خدمت عرض شود که جابر جعفی خدمت عرض شود که او بیده مثل که پیش همین جابر بن عبدالله انصاری بیدهش. خدمت عرض شود که میگه من رفتم پیش ایشون، جابر بن عبدالله انصاری اینو به من گفت لما انزل الله تبارک و تعالی علی نبیه، وقتی خداوند این آیه رو نازل کرد به پیغمبر یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، قلت یا رسول الله قد عرفنا الله و رسوله فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم به طاعتک. خب ما خدا رو شناختیم، پیغمبرش هم که میدونیم، اولو الامر که خدا هم کرده که متعاطش بکنیم کیه؟ فقال پیغمبر فرمود خلفائی و ائمه المسلمین من بعدی. اینو جابر جعفی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه. و اولهم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسن ثم علی ابن الحسن ثم محمد دارد ابن علی المعروف تورات بالباقر. این ها که شنیدین که پیغمبر سلام بسنید تو این روایت و ست هدرکهو یا جابر، به زودی تو اونو میبینی تا اینجا شو میبینی. فا ازا لقیتهو فقرأ من السلام، وقتی که او رو دیدی سلام منو بهش برسون، پیردم برمیش میگه. ثم جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، ثم الحسن ابن علی که به اصطلاح موسی بن جعفر باشه، ثم موسی بن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی که امام محمد علیه السلام باشه، ثم علی ابن محمد امام علی علیه السلام، ثم الحسن ابن علی امام عسکری علیه السلام، ثم سمیی و چیز که حجت الله فی عرضه و کذا. نگاه کنید تمام این اولی الامر رو جابر از پیغمبر چی میگیره؟ جابر از پیغمبر همه رو میگیره. شو سوال میکنه دیگه، میگه آقا این آیه که نازل شده میگه آقا بله خدا رو فهمیدیم، رسول هم فهمید، اولی الامر چی هست؟ شروع کرد گفت گوش کن، دونه دونه اسماشونو به تو میگم، تا این ششمی هم که برسه، چه پنجمی هم که برسه، این پنجمی رو هم تو میبینیش، شد سلام منو بهش برسون. نگاه کن دیگه ظاهرا همش این روایت اجازه، توجه کن چی میخوام بگم، همش اجازه شد. بعدم میشمر تا آخر جابر اینا رو، جابر جوفی داره از اون نقل میکنه، جابر جوفی رو بعدش نمون تا آخرین ائمه ها شد. اینو بدون اینا زمان امام باقر من دارد بگه وقتی نمیدونم 16,000 18,000 روایت که چیز کرد، خداحافظ کرد رفت که چیز کرد، حالا نمیخوام من تو تاریخ نمیخوام بشه بشن. بعد دارد بله و بقیتی فی عباده ابن حسن بن علی ذاکل لذی یفته الله علی یدهی مشارق الارض و مغاربها ذاکل لذی یغیب عن شیعتهی و اولیائهی غیبتن لا یسول فیها علن و به ماتهی الا من امتحن الله قلبه للایمان. باز قلب اومد، ایمون اومد، عجب بساطی شد اینجا. گوش کنید، من اینا که بحثی که میکنم همه حساب شده تقریبا با مقداری که به اصطلاح در توان من هستش. گوش میکنید چه میخوام بگم؟ اینها یک امور زبانی نیست، ریشه داره. توجه کنید چه میخوام بگم؟ اینها تمام ریشه هاش در دل انسان. توجه میکنی؟ ریشه در دل دارد، به این معنا ایمان ریشه در دل دارد، تقوا ریشه در دل دارد، مقامات معنویه که ما گفتیم شد که من جمله تسلیم است، این هم ریشه در دل دارد. توجه کن چه کردم، و اون هم به این معنا که من آوردمش در یه سطح پایینی تقریبا، توجه کنید، و اون هم نسبت به این است که اینا باید ردیف باشه. توجه میکنی؟ وقت اونجاست بله، اینجاست که بله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تا دم آخر دلت پیش اینا باشه، همینه که ما هی میگیم بابا بگو یا حسین. که راه دلبستگی هم خودش یه بحث جداست، را بهتون میگم چی کار کنیم، این یه راه جدا داره، فقط به این مقدار من آوردم بحث رو، توجه میکنی چی میگم؟ و این هاست که موجب میشه التماس دعا. اما جابر امروز اومد اینو میگه و تعبیراتی که میکنه عجیبه، تو همون تعبیراتش خوابیده مطالبش. همیشه بهش که من زیارت بودم اولین ظاهر حسین.